أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وورف سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير فأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. خدمت عزیزان و سروران معظم، توفیقی است آیات نورانی سوره مبارک نمل رو بحث میکنیم. در آغاز آیه 16 هم دیروز گفتیم که خداوند سبحان بعد از اون که اشاره‌ای به سلیمان و داوود این پدر و پسر به عمل آورد و همان گونه که مطرح شد بازگو کردیم، جایگاه این دو بزرگوار در قرآن بسیار والاست. پدر و پسری که با شکوه و عظمت از اینها یاد می شود، همان گونه که در آیه دیروز هم مشاهده شد، خداوند فرمود که ولقد آتینا داود و سلیمان علما. اینها علم عظیم دارند، دانش وافر داشتند. از این علم اینها تعبیر به حکمت شد، اون علم بدون نقص مؤثر مفید همیشه صاحب فائده و منفعت. برخلاف اون چه در میان یهودیان جایگاه این دو بزرگوار اون چنان که باشد رفیع نیست و اهانت‌های پیرامون شخصیت اینهاست که شمه‌ای از اون دو دیروز گفتیم و تکرار نمی‌کنیم. اما به هر تقدیر خداوند از زبان این دو بزرگ گفت که اینها هر آن چه دارند بران میگویند الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. حمد از آن خداییست که ما را فضیلت داد بر کثیری از بندگان مؤمنش. اونگاه آیه 16 رو شروع کردیم و ورث سلیمان و داوده. دیگه بناست که اینجا از داوود سخنی به میان نیاید، دور داوود تمام می شود و سلیمان در اینجا گفتگوست. وارث شد سلیمان داوود را. به اشاره کردیم این وراثت نه وراثت علمیست، چون علم به میراث نمی رسد، نه وراثت منصب و نبوت است. نبوت مانند پادشاهی موروثی نیست، مانند سلطنت موروثی نیست که حقوق مردمان زیر پای نهاده شود. امامت موروثی نیست، بر اساس لیاقت ها و ظرفیت های شخصی افراد است که خداوند منصب نبوت یا امامت را تفویض می کند. نه به خاطر اینکه زید ابن عمرو است یا زید ابن بکر است، نه، به خاطر پدر و پسر خداوند این منصب ها را اعطا نمی کند، بلکه اون لیاقت ها و قابلیت هاست. سلیمان وارث داوود شد. از اینجا بحث رو که آغاز میکنیم دیگه گفتگوی سلیمان است. و قال، در آیه قبل قالا تثنیه بود، گفتند داوود و سلیمان، اما اینجا قال یه نفر میگوید، پس آنچه مطرح است سلیمان است. و قال یا ایها الناس، ای مردم، مثل این که سخنرانی رو ترتیب داده است جناب سلیمان و میخواد در این سخنرانی حقایقی رو بازگو کند و مطرح کند. یا ایها الناس علمنا منطق الطیر، مردم ما آموخته شدیم، ما فرا گرفته ایم منطق طیر را، نطق پرندگان شد. قبل از این که وارد خود این معنای کلمه وارد بشیم خدمت دوستان عزیز، خود شیوه سخن گفتن نکته دارد که به این شیوه این مرد میگوید، این بزرگ مرد: یا ایها الناس علمنا منطقه فعل، فعل جمعه اما فاعل آن مفرد است. یک نفر سلیمان میگوید ما آموخته شدیم، نه علم تو، من فرا گرفتم، ما فرا گرفتیم. این همون سوالی است که گهگاه مطرح میشه در قرآن، فعل نا و جمع برای مفرد به کار برده میشه، اما اینکه در مورد حضرت باری تعالی همیشه شما میبینید انا انزلناه فی لیلت القدر، خداوند تعبیر به جمع میکنه از حضرت خودش، و حالی که از باری تعالی که جمعی نیست، در مورد خداوند که عدد نیست که تعبیر به جمع میشود. اینجا هم مانند همون موارد یک توجیه دارد، و اون اینه که ما در کلام عرب جمعی داریم که میگن این اختصاص دارد به الواحد المطاع. گاهی کسانی هستن واحدند، اما چه واحدی؟ اینها واحدی هستند که لب به جنبانند، هزاران نفر در اختیار اینها هستند. اینها اگر سخن بگویند گویا همه سخن گفتند، همانی که گاه میگید واحد کعن، اون کسانی که یکند اما یکی مرد جنگی به حسرت هزار، اینها وقتی صحبت میکنند نمیگویند من، اینها میگویند ما. اینها هم به شکل جمع سخن میگویند، به این ادب در گفتار است. این دیگه بحث ادب نیست، بلکه بحث تعظیم و حیبت و شوکت در سخن و گفتار است. و بس ها خداوند سبحان هم به همین گونه سخن میگوید. حضرت باری تعالی بحث ادب و جمع در مورد اون نیست، بلکه این بحث تعظیم و تکریم است که سخن او به شکل فعل جمع ادا میشه. گذشته از این، گاهی هم لازم است که یه مقداری چاشنی سخن بیشتر باشد. گاهی انسان یه مخاطبهایی دارد که اگر با اینها خیلی خاضعانه و خیلی متواضعانه صحبت کند، اون تأثیری که باید گرفته بشه گرفته نمیشه. باید یه مقداری جدیتر، یه مقداری سنگینتر و فخیمتر صحبت شود. البته نباید سوء استفاده از این جمله بشه که عرض میکنم، اما داریم در کلمات معصومین التکبر و معلوم متکبر عباده، التکبر و معلوم متکبر عباده. تکبر بسیار رذیله بدیست، اما اگر با متکبر تکبر کردید عبادت است، فضیلت است، نه رذیلت. یعنی اون به اصطلاح غرور متکبر رو با تکبر مثل خودش بشکنید و با او تواضع نکنید در قبال متکبر، اون رو متکبرتر میکند، آنچنان رو آنچنان تر میکند. این موردی است که از تکبر استثناء میشه در روایات فرمایشات معصومین. به هر تقدیر سلیمان شروع میکند با یه حشمت و هیمنه این سخن میگوید، با یه اقتداری سخن میگوید: یا ایها الناس علمنا، ما آموخته شدیم. در کنار این نکته دیگری هم وجود دارد که این مطرح شده است که به طور کلی استهزار دارید همیشه به ما تعلیم دادند، ادب بزرگان هم همین بوده است، گفتند که مشک آن است که خود بگوید، نام که عطار بگوید. سهیم نیست شما بنشینید تزکیه نفستون کنید، فضائل خودتون بگویید، خوبی ها و منقبت خودتون آواز کنید و از فضائل نفسیتون سخن به میان بیاورید. بگذارید در مقام تجربه و عمل دیگران مشاهده کنند فضائل شما را، علمتون رو، دانشتون رو، صداقتتون رو، امانتتون رو، درایتتون رو در مقام عمل دیگران ببینند، نه در مقام ادعا و گفتار و سخن گفتن. این نکته ایست که همیشه به ما گفته شده است و کلام امیر المؤمنین در این جهت فصل الخطاب است که تزکیت المرء نفسه قبیح. این که انسان بنشیند و فضائل خودش بگوید قبیح است، زشت است. ما داریم از بزرگان مثل سلیمان که این کار رو میکنند، میگویند ما چنینیم، ما آنچنانیم، ما آنچنانیم. شما میبینید در کلمات خود امیر المؤمنین علیه السلام، بارها امیر المؤمنین میفهمدن ایها الناس، از کجا میخواید سوال کنید؟ همون جمله معروفی که همه تون حفظید: سلونی قبل ان تفقدونی، از این بالاتر ادعا میشه؟ چه میخواهید سوال کنید، از هر کجا که اطلاعات شما میرسد از من سوال کنید، تا پاسخ اون را آنم در کف شما بگذارم. از این فخر بالاتر میشه که کسی بگوید؟ یا اون گوشه هایی که میبینید چون مگر پاره از زیاراتی که ما از ائمه علیهم السلام داریم مگر انشاء خود اهل بیت نیست؟ مگر خودشون نفرموده؟ آن زیارت امین الله رو کی گفته؟ آیا نه اینه که این رو وجود مقدس حضرت سجاد علیه السلام مقابل قبر جدشون امیر المؤمنین خواندن برای اولین بار و بعد به شیعانشون تعلیم دادن؟ آیا زیارت جامعه کبیر مگر انشاء وجود مقدس حضرت هادی علیه السلام نیست؟ السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع رساله. اینا چیست؟ پس اینا مده نفس نیست؟ نه، ادامه کلام امیر المؤمنین خیلی زیباست. تزکیت المرء نفسه قبیح الا ما یعرف بهی قدره. انسان نباید تعریف خویشتن کند، این نابجاست، ناسزاست، نارواست، اما الا ما یعرف بهی قدره. دیگه گاهی بحث شخص نیست، بحث آن است که فاما به نعمت ربک فحدث. حدیث نعمت خداست، حدیث نعمت خداست. بازگو کردن هنرنمایی حضرت ذوالجلال است. اگر وجود مقدس امام شروع می کند اون تجلی زیبا رو در جامعه کبیره برای شیعیان و مؤمنان به یادگار می گذارد، دارد یه تابلویی که خداوند تصویر کرده است به نمایش می دهد. دیگه اینجا بحث شخص نیست، بحث منصب، بحث عنایت خداوند است که خداوند چنین اولیایی را آفریده است و خلق کرده است، خداوند چنین مهرهایی را در وجود دارد، چنین شاخصهایی در میان انسانها دیده می شدند. این هنرنمایی الهی است، تذکر نعمت خداوند است. امیر المؤمنین اگر اینطور مطرح می کند، هیچ بحث شخصی برای علی نیست، هیچ احترامی هم به من علی نکنید. بارها در نهج البلاغه فرمود اون چرب زبانی هایی که برای دیگران میکنید تقاضا میکنم برای من علی ابن ابی طالب نداشته باشید. و لا تثنو علی بسنا و انجمی القاب و عناوین و خوشخدمتی هایی که میکنید در گفتار برای من نکنید، در عمل اگر میخواهید کاری بکنید برای خودتون هم بکنید. اینها شعارشون این است که قلنا اسألکم علیه بالعرش الا من شاوانی اتخذ این آغب بهین سلیلا. اگر هم میخواید عجر برید خودتون خوب بشید، اون عجر ماست، خوب شدن شما مزد ماست. بنابراین این نوع سخن گفتن بزرگان عزیزان، اینها از باب تعریف نفس نیست، از باب تعریف نعمت خداوند بر بندگان، از باب تحدیف نعمت، حدیث نعمت است، و از باب اینکه خودشون رو در معرض بگذارن. تصور کنید که یک کسی زحمت فراوان کشیده باشد، یه دانش فوق العاده‌ای رو تحصیل کرده باشد به فضل الهی، بعد تو محیطی باشد که کسی او را نمی‌شناسد، آیا به نظر شما عاقلانه است هیچی نگه دانش ببندد برد بیاد؟ یا نه بالاخره یه جایی باید بگوید مردم بدانید من فلان رشته متخصصم، درس خوندم، اگر مطلبی دارید، سوالی دارید بیایید. و اون چه این بزرگان گفتند گوشه ای از آنیست که خدا به اونها داده است. همشو نگفتند. اینه که نبی مکرم اسلام فرمود به خدا قسم پیرامون پسر ابی طالب، روایات محکم و قوی، اصول کافی، به خدا قسم پیرامون پسر ابی طالب مطالبی دارم که اگر بگویم همان میکنید با او که مسیحیت با عیسی ابن مریم کرد. یعنی او را دیگه عبدالله نمینامید، ابن الله میگویید. مطالبی دارم که اگر بگویم در مورد پسر ابی طالب خاک پای او را سرمه چشم میکنید. اما میترسم از آن که بگم و شما تحمل شنیدن بعض از مطالب را نداشته باشید، سوء برداشت و ادراک بکنید. کما اینکه نگفته در سطح پایین‌تر از اون رو هم که پیغمبر گفت شد و پاره‌ای به اشتباه در این راه قدم زدند، دینامش به خدایی برند، همچو خدا حکم زعو می‌خرند. کفر رو بود گر که خدا خامیش، البته یاز خدا هم تو جدا دامیش، یاز خدا هم تو جدا دامیش. یا ایها الناس علمنا ای مردم به ما آموخته شده است، به ما عطا شده است. منطق تیر، ما منطق تیر داریم. عرض کردیم منطق یعنی نطق، نطق را الان سخن گفتن معنا میکنیم. ما سخن گفتن تیر را بلدیم، یعنی ما میدانیم که طیور و پرندگان چه سخنی میگوید. قدری نیاز به تأمل و بررسی بیشتر است در اینجا آیه از آیات ظریف قرآن کریم است. اون این که اولا کلمه نطق سخن گفتن است، نه هر سخن گفتنی. گاهی ببینید هنگامی که افاده مقصود میشه از اون تعبیر به قول میشود، قول. گاهی تعبیر به کلام میشه، گاهی تعبیر به نطق میشه. ما سه تا تعبیر عمدتاً داریم: قول، کلام، نطق. در مورد خداوند سبحان ما اصلاً کلمه نطق رو نداریم. بعض اسامی خداوند یا ناطق نیست. قال الله تبارک و تعالی کلم الله موسی تکلیما. خدا قول دارد، کلام دارد، اما نطق ندارد. مشخص میشه یه فرق اساسی بین نطق و این دوتای دیگه وجود دارد، یه فرقهایی وجود دارد. ریشه از اینجاست. کلمه نطق در اصل به معنای سر و صداست، به معنای سر و صداست، ایجاد صدا. در اصل اینو نطق میگن. دوستان استعذار دارن، در اصطلاحات حقوقی در گذشته اموال رو تقسیم میکردن به دو گونه، میگفتن اموال یا اموال صامتن یا اموال ناطق. به پول و نقدینه و نمیدانم این مسائل میگفتن اموال صامت یعنی ساکت، اما به حیوانات و امثال اینها میگفتن اموال ناطق. چرا؟ چون اینها سر و صدا داشتن، تحرک داشتن. این در اصطلاحات حقوقی الان هم گاهی در اسناد حقوقی نوشته میشه اموال صامته، اموال ناطقه. در خود نطق این کلمه هست. اما ما در مورد قول و کلام اینطور نیست، فرق میکند. خداوند سبحان هنگامی که مطلبی رو منتقل میکند، اگر قال الله تبارک و تعالی قولی رو حضرت باری تعالی میگوید، حاجت به هیچ صوتی نیست. ما وقتی صحبت میکنیم، الان که بنده خدمت عزیزان دارم صحبت میکنم، آن که شما دوستان عزیز میشنوید نتیجه برخورد هوای بازدم با تارهای صوتی بنده است. این هوای بازدم هنگامی که بر میگردد با این تارهای صوتی تماس برقرار میکند، به اون شیوهی که خداوند تدبیر کرده است، اون صوت حاصل میاد تو فضای دهان، اونگاه به شیوه دهان و لبها و دندانها بر اساس اون قراردادهایی که تو ذهن انسانها بوده است که به نان بگویید نان، به این شی بگویید میز، به این بگویید دیوار، بر اساس اون قراردادها هزار کار انجام میشه در آن واحد. این بازدم میاد، تارهای صوتی تمام سلولهای مغز داره کار میکنه، تمام وجود داره کار میکنه تا مطالب بیرون بیاد و نطق بشه. میگن آقا نطق کردند، ناطق کی بود؟ فلانی نطق کرد. تا نطق بشه، تا مطالب خارج شد و صدای اون رو دوستان عزیز استماع کنن. اما در قول این نیست. قالت نملتون، حالا این بخواهیم گفت در ادامه، قال الله تبارک و تعالی، خداوند قول دارد، یعنی نه صوت است و نه تار صوتی است. قول ممکنه القاء به قلب باشه، یعنی قول و کلام حتما نیاز نیست از تار صوتی و دهان و گوش باشد، بلکه از کجا هست؟ نزل به روح الامین علی قلب کلته کون من المنظرین. قول و کلام به قلب میاد، قلب مبارک پیغمبر فرودگاه جبریل امین و وحی الهی می شود، اونجا فرود میاد وحی خداوند بر جان و قلب پیغمبر. اما نطق نه، نطق یه سر و صدای بیرونی دارد. قل لنا منطق الطیر، ما نطق طیر را بلدیم، یعنی سر و صداهایی که شما می شنوید، همین چهچهی بلبلان را، همین صدای خاص نعیق کلاغ و غراب را، همین صدای زمزمی ریزی که از بعض از موجگان شما می شنوید و از بعض از حیوانات می دانید، ما علم به این، نه اینکه ما میشنویم، همه میشنون، علمنا منطق الطیر، ما علم به این سر و صداها داریم، یعنی ما میدانیم که مفاد و درون این سر و صداها چیست، ما آشنای با اون هستیم. به تعبیر روانتر عرض کنم خدمت عزیزان، سلیمان میگوید من الفبای سخن گفتن و سر و صدای پرندگان رو، حیوانات رو میدانم و بلدم. استهزار دارید، اولین باری که به هر حال تلگراف مطرح شد، شیوه انتقال پیام از طریق چه بود؟ مرز کردن بود. اون صدای ویژه و لرزش خاصی که در سیم‌ها ایجاد می‌کردن، اون سو پیام رو دریافت می‌کردن. یه نطق بود. یه نوع لرزش و ایجاد سر و صدا بود. حیوانات در وجود، پرندگان در وجود مرز می‌زنن، با یکدیگر صحبت می‌کنن. یعنی خواسته‌هاشون رو پرندگان از طریق سر و صدا به یکدیگر منتقل می‌کنن. این سر و صدا الفبای ویژه دارد. این سر و صدا الفبای خاصی دارد. ماها از طریق ذوقیات خودمون ادعای میکنیم، یعنی میفهمیم که اینا دارن چیزی میگن. ما در ادبیات یه بحثی، بخشی از ادبیات رو داریم به نام فابل، که این ادبیات در لیتریچر، در ادبیات به اصطلاح عام، سخن گفتن حیوانات و پرندگان است. همه حیوانات، حتی مانند کلیله و دمنه و یا پرندگان، مثلا نظامی نقل میکند که عرض به خدمتون دو جغد با هم صحبت میکردند و این جغد آمده بود برای خواستگاری دختر، اون جغد برای پسرش، و بعد رو کرد و گفت که عرض به خدمتون کابین دختر ما چه قرار میدهی؟ گفت تو نمیتوانی بیاوری، این کابین دختر من زیاد است. گفت چطور این کابین زیاد است؟ مهر زیاد است. گفت این ده رو که میبینی، 10 تا مثل این ده باید مهریه دختر من بکنی تا دخترم برای پسرتو بدم. این جغد هم گفت هیچ اشکال ندارد، گر ملکی دست و چنین روزگار و صد ده ویران دهمت یادگار. این ده تا که چیزی نیست، اگر همین روزگار باشد و همین اوضاعی که تو میبینی باشد، ما به زودی صد تا ملک رو تو خواهیم داد. این میبینی جور ظالمان را، ستم ستمگران رو، و خیلی از حقایق تاریخی رو در قالب صدای خموش پرندگان عالمان منتقل کردن در طول تاریخ، در قالب نطق حیوانات گفتن. میفهمیدن اینا دارن چیزی میگن، اما الفبای اون رو نمیدانستن. سلیمان میگوید ما الفبای نطق طیور، حیوانات و پرندگان میدانیم. از به خدمتون، من خیلی جستجو کردم که این صبحی امرام باشه، متاسفانه نیافتم. هرچه جستجو کردم نتونستم پیدا کنم. دو برگی بود این رو من از به خدمتون در سفر که بودم، از یه سایتی این رو برداشت کردم در لندن، دو صفحه 27 سال تحقیق یه پروفسور آلمانی، 27 سال تمام این تحقیق پیرامون سخن گفتن یه نوع از مورچه، 27 سال عمر پروفسور آلمانی کار کرده بود. مورچه‌ای که به اصطلاح عامیانه، من بچه که بودم خاطرم بود بون بوچا میگفتن، مورچه سواری، مورچه بیابانی پا بلند، اینها جو اینها. 27 سال این پروفسور کار کرده است و صدای پالس ها و مرس هایی که مورچگان با رادارها و شاخک های خودشون به هم منتقل میکنن این ضبط کرده. در طی این 27 سال و هزاران ساعت کار علمی، اما الفبای اون رو میگه نتونستم کشف کنم. عینی شد، علمی شد، ضبط شد، آواشناسی شد، فونتیک اینها، اما مکشوف نشد که الفبا چیست برای من. بعد از 27 سال کار علمی و آزمایشگاهی و بیابانی و میدانی، اسرار در وجود بسیار است، اما چقدر از این اسرار مکشوف می شود برای دانش اندک بشری، هیهات. این قصه به سخن دیگری است عزیزان. سلیمان می گوید خداوند گوشه ای از این پرده ها رو برداشته است، اجازه داده است من بشنفم و ببینم و صدای این حیوانات بدانم، صدای این موجودات بدانم. و اوتینا من کل شی، و خب این که چیزی نیست، ما فراتر از این بگوییم، و اوتینا به ما داده شده، یعنی خداوند داده است، من کل شی، ما از هر چیزی بهره داریم و خداوند به ما بهره ها داده است. حالا این من کل شی رو در مرور آیات می‌بینیم، با هم یک گوشه‌ایش رو امروز بررسی می‌کنیم. اون حشمت اللهی و شوکتی که جناب سلیمان دارد به عنایات حضرت باری تعالی و حضرت سلیمان و رب حبلی ملکن لایم بقی لحد من بعدی. گاهی تو این دعای این سلیمان بعضی ها فکر میکنن چی گفته از این من؟ انبیا شنشونی میشه اینطور دعا کنن؟ رب حبلی ملکن، خدایا به من ملکی بده، قدرتی بده، سلطنتی بده که لایم بقی لحد من بعدی، هیچ که مثل بعد از من سزاواری اون ندارد و لیاقت اون ندارد. آیا خود محوری نیست سلیمان همچین دعایی میکند، همچین دعایی دارد و خواسته ای؟ نه، سلیمان نکته ظریفی رو داره مطرح میکنه. سلیمان به اون آفت و حکومت و سلطنت داره اشاره میکند. خدا یا ملکی بده که صدای پای موری هم در این حکومت شنیده شود و به مورچهی هم ظلم نشود. این حکومتیست که لایم بقیل احد من بعدی. این گونه حکومت کردن خیلی مشکله. این ممکنه کسی نتواند چنین حکومتی رو بعد از من عمل کند و نشان بدهد. خب نمنا من ترتیر روتینا من کل شی. خب خیلی سطح کلام بالا بود، ما صدای پرندگان میدانیم چه میدانیم. این رو من از کنم خدمت ازم. ببینید پیرو به اون که کردم اون در ادبیات عمومی بود، در ادبیات عرفانی ما هم، در ادبیات عرفانی پارسی هم این بحث نطق پرندگان یه جایگاه عجیبی پیدا کرده است. یکی از چهار اثر اصلی و مسلم فریدالدین عطار نیشابوری بدون شک منطق الطیر است. یکی از چهار اثر اصلیشه که یکی از واقعا دیگه مثنوی‌های عمیق و پرمایه عرفان ادب پارسی است. در کنار مختارنامه، مصیبتنامه، الهینامه عطار، منطق الطیر یکی از آثار عجیب عطار است. اون ماجرای مرغ و حرکت این که هفت وادی رو طی کردند و هزاران مرغ از اقصاها جمع شدند، آنگاه اینا وقتی رسیدند به سوی قافی که معتقد بودند در اونجا سیمرغ وجود دارد، هنگامی که رفتند و رسیدند از این جماعت هزارانه به تعبیر ما مرغان چیزی باقی نماندند جز آن که دور بر خودشون نگاه کردند دیدن 30 تا بیشتر نیستند. وقتی به قاف رسیدند بعد اونجا متوجه شدند اگر سیمرغی هست، سیمرغ هست که همان سیمرغ هست. به این نکته رسیدند. خود منطق الطیر یه سرنخی شده است از این کلام الهی و از این جمله قرآن برای عالمان و برای ادیبان و برای شاعران و برای هنرنمایان که بعد چیزهایی گفتن که البته جویی از اون چه سلیمان گفته است اون وجود ندارد. اینا نکات ذهنی خودشون بوده است و مطالب خودشون. خب حالا این مطالب سطح بالا گفته شد، ما منطق الطیر داریم، ما از هر چیزی خداوند به ما عنایت کرده است، بس خداوند نبود، اوتینا من کل شی، ما همه چیز داده شدیم. و شما منطق الطیر از کجا دارید؟ تو کدام دانشکده و کلاس درس خوندید گفتید ما این را آموختیم؟ این اسباب از کجا به دست آوردید؟ اینجا سریعا جای آنه که منشأ مرکز آبشخور زود معرفی بشه که اشتباهی به ذهن کسی نیاد، کسی نگوید که از جایی بوده است، از کجا بوده است. زود انهازا لهوال فضل المبین، آنی که من ادعای آن میکنم و دارم، تمام این فضل مبین خداوند بر من است. این همان است که ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، این فضل خداوند سبحان است. و همان گونه که دیروز هم به یه بهانه اشاره کردم، این شیوه سخن گفتن اولیا و بزرگان و عزیزان که اینها اگر هر چی میگن، اگر هر جمالی رو میگن، سریعا در کنار اون جمال صاحب جمال رو یاد میکنن. اینها اگر نقصی میبینند از بیاندامی خودشون میبینند، اگر حسنی میبینند از جمال الهی میبینند. اینها این گونه موحدان سخن میگویند، همان گونه که از زبان وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد هرگاه سخنی شنیده می شد که حاکی و مشعر به فضل و منقبتی برای نبی مکرم بود، سریعا به دنبال آن می فرمود ولا فخر. اگر من میگم سید ولد آدم هستم، سید فرزندان و آقای فرزندان آدم هستم، ولا فخر. این از باب فخر نگفتم، از باب فضل خدا گفتم. این فضل است نه فخر، این لطف خدا هست نه این که من بخوام برای خودم شاخصه ای مطرح کنم. این بزرگ مرد تا این جمله رو گفت زود گفت ان هذا لهو الفضل المبین، آن که میگوییم و میبینید همه فضل خداست، همه فضل است. اگر نمیداد نمیداد، اگر نمیخواست نمیداد، میتوانست. کسی خدا رو مجبور نمی کند برای کسی. نه اینکه جواب این باشه که عرض می کنم گاهی تو این بحث که آقا این دوستان جوان ما سوال می کنن آقا مثلا فلان کس در این خانواده ای اومده است که نمی دونم موقعیت مالی چطور بود است، موقعیت فلان اینطور بود است، اما یه کسی توی خانواده است یه منطقی است که اینطور نیست، آیا این به عدالت خدا خدشه نمی زند؟ این جواب های بسیار عمیق دارد، این بحث جواب های دقیق دارد. اما هم اول باید تصحیح کرد سوال رو که این چه ربطی به عدالت دارد، چون عدالت یعنی چی؟ عدالت که معناش تساوی نیست. عدالت یعنی مساوات؟ نه، عدالت یعنی این که حق هر کسی رو به اون دادن، اعطاء کل ذی حق حقه، هر که حق ذی حقی رو بدیم. خب بفهمون چه کسی بر خدا حق دارد؟ ما کدامون به از باری تالا حق داشتیم که خداوند حق به ما بده؟ کسی که بر خدا حقی نداره، یعنی بر عهده خداوند که کسی الزام نمیتونه بکنه. اصلا سوال به این شیوه غلطه. حالا اون بحث دیگریست که سوالو چطور مطرح کنی، بعد پاسخ دقیقش چیه؟ در خود آیات قرآن مشخصه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، که بماند اون رو در جای خود گفتیم. ان هذا له الفضل المبين. خیلی خوب، تا اینجا یه سخنرانی مختصری رو خداوند از سلیمان نقل کرد. حالا بعد از اون سخن نوبت حرکت و سیر و یک گوشه های از زندگی این مرد الهی است. و حشره لسلیمانه جنوده من الجن و الانس و الطیر فهم یوزعون. حشر شد برای سلیمان، جنود سلیمان، جنودی که مرکبند از جن، انس، طیر. اولا کلمه حشره همینطور که عرض می‌کردم در سوره اعراف هم به معنای گرد آمدن است، جمع شدنی در یک جا رو حشر میگن، اون مکان رو هم محشر میگن، اما هر گرد آمدنی رو حشر نمیگوین. اگر ما مردم یه محله در یه جا جمع بشن، مردم مشهد یک جا جمع بشن، این محشر نیست. اگر از تمام نقاط کشور بیاین در اربعین حسینی در شهر مقدس مشهد در جوار بارگاه وجود مقدس حضرت سامل الحجج، این میشه محشر، این میشه گرخانمش قیامت کبرا. بعید نیست این دستخیز عام که نامش محرم است، این میشه محشر. اگر از نقاط و تمام بلاد و اطراف و اکناف یه جا جمع بشن، اسم این محشره. ارسلت المدائن حاشرین یعتوک بکل سحار علیم. در مورد جریان فرعون در تمام شهرها و نقاط مصر فرستاد تا حشر کنند، تا ساحران و عالمان رو بیارن و وارد کنند. پس یک حشر خیلی فراگیر است، وقتی که از تمام نقاط بیاین حشر می شود. نکته دوم، حشر همیشه آمدن به میل نیست، گاه وقتی به کره میاد، به عنف کسی میاد، یا به بدون تمایل میآید، ولو خودش داره میاد اما تمایل نیست، اینو حشر میگن. کما اینکه قیامت هم اگر محشر نامیده میشود به خاطر همین دوتاست، چون همه رو جمع میکند خداوند. دوم اینکه انسان ها خیلی هاشون تمایل آمدن به قیامت ندارن، میگن من بعثنا من مرقدنا، کی بود ما رو از خواب بیدار کرد؟ بعد خطاب خودشون هم جواب میدن هازا ما وعد الرحمن، این همون وعدی بود که تو دنیا به ما داده بودن. و صدق المرسلون، و رسولان الهی هم پاش ایستادن و تصدیقش کردن. حالا این وعده رسیده است، بعد از این خواب گران برخیزیم و به سوی قیامت حرکت کنیم. دیگه دوران برزخ و خواب برزخی هم مانند خواب دنیا، همونطور که تو دنیا خواب بودیم تو برزخ هم خواب بودیم، حالا پا به قیامت میگذاریم و بیداری قیامت رو میچشیم. اینو محشر میگن و این حشر است. و حشره از تمام اکناف و اطراف برای سلیمان با قدرت نیروها جمع شدند. حشره لسلیمان جنوده. چی جمع شد؟ جنود. کلمه جنود یعنی سپاهی، یعنی لشکر. منتها نکته زیبا اینه که کلمه جنود از ماده جند میاد، جند از ماده جنت، جنت و ارض الجنت، اون زمینی که کلنگ میزنید برمیگرده نیش کلنگ، بیل رو میزنید فرو نمیره، اینو میگن ارض الجنت. ارض الجنت یعنی زمینی که پر سلامت و سفت و استوار و محکم است. به لشکری جندی میگن، به سپاهی جند میگن، به خاطر اون حالت سلامت و اقتداری که لازمه در نظامی ها باشه، در سپاهی ها باشه، در لشکر ها باشه، باید یه غرور نظامی باشه، یه اقتداری باشه. ولی یه جدو فیه هم غلظه، به تعبیر قرآن یه غلظتی باید تو اینها، یه درشتی و شدتی باشد. خیلی با سربزیر بودن و مؤدب بودن و اینها نظامیگری در کار خودش جمع نمیشه، باید اون قدرت و صلابت و صدبت باشه. و اول میبینید تو دنیا این روحی غرور رو در نظامی ها ایجاد میکنن، حالا هر کسی با فرهنگ خودش، گاهی با اون مارش های نظامی، گاهی با اون شعار های نظامی، مثلا اسامی که انتخاب میکنن برای نظامی ها شما نگاه کنید، نمیدونم چتر باز و کلاه سبز و کلاه قرمز و از به خدمت عزیزان واکنش سریع و چریک و پارتیزان و کماندو، اصلا تمام این اسامی چی، همش اسامی غرورآور و تهییج کننده و نیرو دهنده و این جنوده. جنود یه چنین چیزی رو دارن. خوشحال سلیمان جنوده. سلیمان ابتداعاً یه سانی میبیند، یه سانی میبیند به تعبیر ما از آرایش نظامی سپاهش. اما چه سپاهی؟ این الجن و الانس و ته سه گروهند سپاهیان سلیمان. ابتداعاً جنن که تا کنون تا قبل سلیمان به شکل رسمی در خدمت کسی در نیامده است، نیروهای نامرئی و پنهانی دارد سلیمان. جن در اختیار سلیمان است. نه اینجا عزیزان، در کل ماجرای سلیمان الان انشاءالله خواهیم گفت خدمت عزیزان، فردا هم خواهیم گفت، روزهای آینده هم ادامه میدیم. میبینید یکی از کسانی که در خدمت سلیمان به شدت کار میکنند و تلاش میکنند، به گزارش صریح قرآن جنی ها هستند. آله افریت من الجن، یه افریتی از جن گفت آقای سلیمان از جات بلنشی من تخت ملکه سبا رو برات میارم. اینو که در روز دیگه خواهیم گفت بحثش میکنم. یا در جای دیگر دارد که یعملون له، جنی ها برای سلیمان می ساختن تماثیل، محاریب، جفان کن جواب، چیزهای عجیبی می ساختن برای سلیمان که هیچ انسانی نمی توانست بسازد. اینی که در سوریه بعلبک، صخره های معلق بعلبک، هیکل سلیمان در مسجد الاقصا، و یک عجائبی در این منطقه شامات وجود دارد که به اتفاق میگن اینها با هندسه بشری جور در نمیاد. میگن اینها ابدا امکان نداره 3000 سال قبل انسان بتواند، انسانی که نه این جرثقیل رو داشته است، نه این امکانات مادی رو داشته است، نه این طراحی های هندسی رو داشته است، نه این ذهن های آماده مهندسین بودن با سازه های این چنینی و اونچنانی، نه با مقامت مساله سنجیدن و این مساله بررسی کردن، اما اینا چی ساختند؟ بگن این کار بشر نیست، این انسان نمیتواند، قوت بشر نیست، این یه قوت دیگه‌ای بوده، این نیروی دیگه‌ای بوده، تونسته سر خورده ای ببرد این سنگ چند هزار تنی را بالا، نه یک تن دو تن ده تن رو. این نیروی عادی نیست، این نیروی بشری نیست، نه اتمی بوده است، نه این امکانات مکانیکی بوده است، این چیز دیگری باید باشه. و جالب اینه که این موجود، اینه که در قرآن از او تعبیر به جن میشه، هر جا خداوند در قرآن کریم نام این رو کنار انس مطرح میکند، هر جا بحث زور آزمایی، زور بازو، قدرت و اقتداره، کلمه جن مقدم میاد، اول جن میاد بعد انس میاد. مشخص میشه از جهت قوت و قدرت جن بسیار قوی تر از انسانه. اما هر جا در قرآن بحث فکر و فرهنگ و دانش و اطلاعات میاد، اول نام انس مقدم میشه بر جن در قرآن. قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اگر انس و جن جمع بشن مثل قرآن نمیتوانن بیارن. این جاییست که بحث چیه؟ قرآن و کتاب و علم دانش. اما وقتی که بحث زور است و قدرت است، یا معشر الجن و الانس ان استطعتم من تنفذوا من اقطار السماوات و الارض، ای جن و انس اگر میتونید بگریزید از اطراف زمین بگریزید. بحث قدرت که هست جن مقدم میشه. اینجا بحث قدرت و نظامیگری و لشکره. یه سوم از سپاه سلیمان رو جنیان تشکیل میدهند. اینها مقتدر و قدرتمند در خدمت سلیمان گوش به فرمان ها. من الجن و الانس، انس انسان ها. گروه سوم و طیر طیورند. خب استعداد دارید در گذشته یکی از راه های به اصطلاح بهره برداری از پیغام رسانی، مواصلات و ارتباطات از طریق پرندگان و حیوانات بوده است. نه امکانات فعلی بود و موقعیت‌های اونچرانی بود که بخواند از هوا استفاده کنند و تسریع ایجاد کنند. گاهی هم زمین بسته دشمن مرزها رو گرفته است، مشکلات وجود داشت. یکی از بهترین راه‌های اطلاع رسانی از طریق پرندگان بود. اینا منابع خبری بودند، اینا کار می‌کردند. در ماجرای عاشورا داریم خبر شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین و به اصطلاح پیروزی عبیدالله زیاد رو با یک کبوتری به شام رساندند. خبر رو به پای کبوتر بستند. این کبوتر دستاموز بود، مستقیم اومد رو کاخ قصر به اصطلاح ما حمراء و سبز معاویه در شام نشست. وقتی که دیدن بعضی ها در مدینه وقتی که اومد خبر را آورد، اون جمله را ام سلمه گفت: یا قراب البین و یا مقتل الحسین، یا لیت بین و بین کبوت المشرقین. ای کبوتر غم، ای کبوتری که آمدی و خبر کشته شدن حسین ابن علی را برای من بیاری، ای کاش بین من و تو فاصله مشرق و مغرب بود و هیچگاه من نمی دیدم تو رو، به این خبر رو هیچگاه تا پایان عمرم نمی شنیدم و متوجه نمی شدم. یا ولید بینی و بینک بعد المشرقی. راه خبر رسانی بوده است، خیلی راه خوبی بوده است. کبوتران دست آموز رو اینها رو تعلیم می دادن. به زمانی به دوستان از این کتب این نکته ادبی، حالا تنوعیم باشید ندار آخر سخن، در مجموع نوادر چهار مقاله عروضی داریم این رو که عرض به خدمتون. مردی بود به نام اسکافی دبیر، این در سپاه حکیم امیر سامانی است و از اون دبیرهای توانمند، قدرتمند، مسلط به ادب، مسلط به نظم و نثر در سپاه بود و سپاه پیروز شد. گفتن خبر پیروزی سپاه رو باید زود به امیر سامانی بدیم تا بخواد این چاپار و قول ما، این برید و این اسب سوار این مسیر رو طی کند به بخارا برسد خیلی طول میکشه، باید اینو با کبوتر برسانیم، از این کبوترهای تیز رو. اما پیغامی که میدیم باید خیلی موجز و کوچک باشد. حالا این کاغذهای نازک نمیدونم چند میلی و اینا که نبود که بخوام به این نازکی، کاغذهای خاص خودشون درشت و سنگین، یه چیزی کوتاهی باشه که به پای کبوتر سنگینی نکنه تا این بتونه زود بال بزنه بره. به این اسکافی دبیر امیر سپاه، سرلشکر سپاه، گفت یه چیزی کوتاه بنویس که بتواند خبر فتح را بدهد. این آقای اسکافی نوشت: اما ماکان فسار کسمه. اسم اون کسی که تو این جنگ مغلوب شده بود، دشمن امیر بود، ماکان بود اسمش. ماکان، کلمه ماکان فارسیه. این دبیر اسکافی که مسلط در ادب فارسی و عرب بود، اومد کلمه ماکان رو گرفت برد تو عربی. کلمه ماکان فارسی رو اگر عربی معنا کنیم، یعنی عربی بخوانیم، ما مای نافیه میشه نه، کانه یعنی بود، نه رو بذارید سر بود میشه چی؟ میشه نابود. نوشت اما ماکان، اما ماکان، آقای ماکان، سار کسمه، مثل اسمش شد. یعنی چی شد؟ یعنی نابود شد. همین جمله کوتاه اینو بستن به باب کبوتر. کبوتر پرواز کرد به موضعی که آشنا بود، نشست. کبوتر رو گرفتن پشت پیش امیر سامانی، کاغذ رو باز کردند، دادن به دست امیر، یه نگاهی کرد، گفت اونقدر که من از این نامه نوشتن مسرور شدم، از خبر این فتح مسرور نشدم. این مرد با این دانشش تو سپاه چی کار میکند؟ این بگید بیاد اینجا تعلیم بده، این دانشجو تربیت کنه، این متعلم حیفشو بره اونجا صدای شمشیر بشنود، این باید اینجا در خدمت باشد و یه فرهنگی رو به این مملکت منتقل کند و و چه. مرادم این که این شیوه کار بود است. ولذا تو همین جریان سلیمان هم میبینید که یکی از بزرگترین منابع اطلاعاتی و خبرگزاری جناب سلیمان چیست؟ همین پرنده. میبینید که مالی لا ارل هدهد، هدهد است و چی هست و کدام است و دیار خواهد. فرمود حشر شد برای سلیمان، سپاه سلیمان، جنود سلیمان از جن و انس و طیر، زمینی، هوایی، دریایی، اما در خدمت سلیمان. فهم یوزعون. خیلی زیبا. خب ببینید این رو باز دوستانی که با نظام و ارتش و اینها سر و سری دارن، نوعاً جمع کردن نیروها از ملیت‌های مختلف. هم تو کشور خود ما وقتی میخوان سرباز لور و کرد و فارس و بلوچ رو کنار هم بگذارند، عرب را از خوزستان بگیرند، یکی از مشکلاتی که فرمانده ها دارن این فرهنگ‌های مختلف سربازاشونه که چیکار کنن با این روحیه‌های مختلف این سربازا که یکی از حجاز و چین و ایران می ما هر کدومشون از یه جا اومدن میخوان اینها رو جمع کنن، چگونه فرماندهی کنن این سربازهای مختلف و متشتت رو، چه برسد فراتر بشه، بشه نیروی چند ملیتی. فرماندهی نیروی چند ملیتی خیلی قوت میخواد که بتونن اینا رو دقیقاً کنترل کنن، به فرمان بیاورن. چه رسد با اون که نیرو چند جنسی و هویتی باشد، جن باشد، انس باشد، طیر باشد. جناب سلیمان به مقتضای اون مدیریت استراتژیک به تعبیر امروزی ها، مدیریت بحران به تعبیر اون قوت و اقتدار الهی، علمنا اون علم و اون من کل شیء و اون توانمندی که دارد، تمام این نیروها فهم یوزعون، همه مطیع، همه به فرمان سلیمان در آمده و گوش به فرمان حشمت الله. کلمه یوزعون یه لطافتی دارد. یوزعون از ماده وزع با عین میاد، حرف آخرش عینه، رزه داره و عین. وزع، وزع در لغت المن جلوی تعدی رو گرفتن میگن وزع. تو نهج البلاغه امیرالمومنین دارد از سلطانو وزعت الله، سلطان و حاکم وزعت الله هست. نه اون حدیثی که یه زمانی بعضیا میخواستن از این حدیث سوء استفاده کنند و ترجمهش میکردن به غلط و ناروا، جائرانه و ظالمانه استفاده میکردن که شاه ساوی خداست. نه نه نه، اون حدیث هم اون نیست. اون حدیث هم مرحوم مجلسی در بهار حدیث رو دارد، از سلطان العادل ظل الله فی عرضه یعوی الیه المظلوم. اصل حدیث این بود، پادشاه عادل سایه رحمت خدا بر خلقه، که مظلوم میتواند تقاصش بگیرد از ظالم در زیر حکومتو، نه ظالم قوی تر شود، مظلوم ضعیفتر. از سلطان العادل ظل الله فی عرضه. این بود حدیث، نابکارانه میخواستن جماعتی جور دیگر استفاده کنند. اما این تو نهج البلاغه است، از سلطان و وزعت الله. یعنی چی؟ یعنی به هر تقدیر جامعه انسانی عزیزان جوریست که باید حاکم داشته باشه. انسان ها بدون حکومت نمیتونن زندگی کنن. باز امیر المومنین تو نهج البلاغه داره لابد للناس من امیره، جامعه نیاز به حاکمیت داره. حالا این حاکمیت و حکومت برن کان و فاجرا، خدا کند که بر باشد، خدا کند که حکومت و حاکمیت اهل تقوا باشه، اهل فضیلت باشه، اهل عدالت باشه. اگرم نباشه چاره نیست، باید باشه. بالاخره جامعه بدون حکومت نمیشود، به تعبیر امام ولو فاجر باشد، ولو فاجر باشد، بالاخره باید یه حکومتی باشد. اینو بذارید کنار اون فرمایش قبلی که الان عرض کردم، فهمیدم وضعه یعنی خیلی از مسائل رو باید منعش کرد و کنترلش کرد به وسیله حاکمیت و حکومت. تا حکومت نباشه خیلی از مسائل کنترل نمیشه و حفظ نمیشه. و از به معنای اون کنترل با اقتدار، قدرت با اقتدار. فهم یوزعون، سلیمان به تمام معنا این نیروها را و این جماعت رو کاملا کنترل کرده وزیر فرمان حشمت الله. خب این یه گزارش ابتداعا از علم سلیمان دیدیم، علمنا منظر تیر. گزارش دوم از چی بود؟ از حشمت و قدرت به اقتدار سلیمان. گزارش سوم از یه حرکت و سیر سلیمان است. حتی تا آن که سلیمان هشت تر سپاهش را تا حتی ازا اتو علا واد نمل، رسید به واد نمل. سلیمان با سپاه در حال حرکت هم رسید به واد نمل. وادی در لغت وقتی که یه میانه کوهیست، این طرف دره، این طرف دامنه کوه، این طرف دامنه و سر دره، یعنی بین الجبلین رو وادی میگن. بین الجبلین حضرت سامن الحجاج صلوات الله علیه وقتی رسیدن به این مناطق، به این مناطق رسیدن، خب حالا اون گرمای حجاز و آفتاب حجاز و اون وضعیت اونجا، اینا مثل این که فصل سرما رسیده بودن امام به خراسان، فهمدن اینجا کجاست؟ آزا واد سلج، اینجا وادی سلجه، اینجا اصلا سرزمین یخ و برفه. او زمانی که شاید گوشه‌هایش رو بعض از بزرگان و محترمین مجلس یادشون باشه که از زیر برفا سوراخ میکردن، رد میشدن از این کوچه به اون کوچه میرفتن، مثل این که اون زمانی که از تزرزا صلوات الله علیه فرمودن، اوضاع آنچنانی و خیلی شدیدتر از اون بوده است. وادی به جایی میگم که چنین حالتی رو دارد. اینها رسیدن به یه وادی که این وادی واد نمل است، وادی مورچگان، سرزمینی است که در آن منطقه مورچگان سکونت بسیار دارند. به مجرد این که سپاه سلیمان رسید در این وادی، قالت نملتو یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، گفت مورچه ای، ای مورچگان اندرون شوید منازل خود را، تا که سلیمان و سپاه او شما را له نکنند. حالا این چیست و این زیبایی کلام کدام است و استفاده هایی که از این جمله در کلام الهی می شود، انشاءالله فردا خدمت عزیزان ادامه مطالب رو به سمع و بارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نور قرآن منور و مزین بگردانه، توفیق استفاده فزونتر و بهتر از کلامش رو نصیب و روزی همه ما بفرماید. صلوات الله علیه. خوب اشاره کردیم خدمت دوستان عزیز که سلیمان میگوید ما منطق طیر میدانیم، منطق طیر، نطق طیر میدانیم، پرندگان میدانیم، مورچه میدانیم، حیوانات. نه یک بار دو بار، نه یک روایت دو روایت، فراوان داریم در حالات وجود مقدس امیر المؤمنین و فرزندان و بزرگوارش که این صحنه رو نشان دادند که علمنا منطق طیر. ابو خالد کابلی است میگه در خدمت وجود مقدس از سجاد بودیم، رد میشدیم از یه وادی، دیدم یه حیوانی از دور اومد نزدیک شد، ترسیدیم ما یاران، دیدیم یه گرگیست داره میاد جلو، دیدیم گرگ آمد نشست مقابل حضرت سید و ساجد این زهین را بدیم، سرش را تکان داد، نگاه به حضرت کرد، دیدم دست مبارک امام بلند شد، دعا کرد، ما نفهمیدیم، مثل این که از گوشه های چشم این حیوان یه چیزی فرود آمد، بلند شد رفت. گفتیم یا ابن رسول الله چی بود؟ عمودن این گرگ جفتش در حین زایمان دچار مشکل شده بود، به ما خاندان پناه آورد، دعا کردیم که خداوند، دعا کردیم که خداوند مشکل او را رفع کند. علمنا منطق طیر، زیاد بوده هست که حیوانات هم سخن گفتند و این بزرگواران نشان دادند که می دانند این نطق را، می دانند این نطق. لا اله الا الله نمی دانم حالا من چه از کنم خدمت عزیز، بگم اون بزرگی که می داند صدای این گرگ رو و چنین میتواند ارتباطی برقرار کند. حالا مثل این ایام به او چه گذشته است که منحان بگردیدم وجود مقدس امام سجاد در سن 20 سالگی به اصحاب چی داره؟ تو شام دیدم آقا با اصحاب دارم حرکت میکند، پای امام رو میبینم، میبینم حق دارد این زاده حسین که چنین حرکت کند. آثار نحافت و آثار زخم و درد و بر وجود نازنینی میدانم که 40 منزل گاه گاه پای بسته و زنجیر. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.